زندگی، تاریخ گویای توانبخشی نابینایان، گفتگو با مینو یسربی، فاطمه جوادیان. نخستین بار در جشنواره گامینو از نزدیک با او روبرو شدم. روی سن با من دست داد و خودش را معرفی کرد. نامش را بسیار به نیکی شنیده بودم. بارها دلم خواسته بود یکی از بچه هایش می بودم، یکی از آنها که در کنارش آموزش دیده بود. دریغا که میسر نشد. مینو یسربی، بانوی ظریف، تیزبین و نیکندیش. وقتی برای مصاحبه تماس گرفتم، در بیمارستان مراقبه یکی از بستگان نزدیکش بود. نامم را که گفتم، به سرعت مرا به یاد آورد. چه سعادتی برای من. خاطری آشناییش با توانمندی یک فرد نابینا برمی گردد به سالهای دور، شاید دوره دبیرستان، سفری در هواپیما، مسافر نابینایی که در کنارش نشسته بود. استقلال و اعتماد به نفس فرد نابینا توجهش را جلب کرده بود. از سوی دیگر در همان سالهای نوجوانی و جوانی گهگاه سالگرد تولدش را در کنار کودکان مراکز بهزیستی جشن می گرفت. در این میان چیزی در کودکان نابینای این مراکز بود که او را به سمت خود می کشید. دنیایی پر از خواسته ها و داشته هایی که می بایست با آنها توجه کرد. به همین ترتیب زمان انتخاب رشته شغلی در سازمان بهزیستی کار با افراد نابینا را برمی گزیند. در بهزیستی کارش را با مسئولیت امور اجتماعی آغاز کرده است. پس از انتقال بخش آموزشی توانبخشی از خیابان سعدی به خیابان قزوین، یعنی دوراهی قپان، او نیز با تنی چند از همکاران به آن مرکز منتقل شده و کارشان را با برگزاری کلاس‌های نهضت سوادآموزی آغاز می‌کنند. در اینجا از بانوی تأثیرگذار یاد می‌کند به نام زنده یاد خانم آزاد. توضیح آنکه ساختمان واقع در دوراهی قپان در خیابان قزوین از سوی آقای دکتر محمد خزانه و همسرش وقف امور توانبخشی نابینایان شد. یکی از بهترین کارهایی که از آن یاد می‌کند این است که با توجه به نشانی‌هایی که از بچه‌های نابینا در مرکز قبلی داشت، به در خانه آن افراد می‌رفت تا از آنها برای حضور در مرکز دعوت کند. افتخارش این است که با گروه‌های سنی مختلف افراد نابینا، اهم از کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان زندگی کرده است. 30 سال خدمتش را به همین منبال گذرانده است و همچنان در مسیر همراهی با نابینایان گام برمی‌دارد. به این گونه که در مؤسسه‌ای با کودکان و نوجوانان نابینا و والدین آنها در ارتباط است. دانش آموخته روانشناسی بالی نیست. همزمان به مطالعه در حوزه استثنایی و حضور در کارگاه‌های مرتبط با این حوزه به خصوص نابینایان پرداخته و سطح دانش و مهارت آموزی خود را ارتقا بخشیده است. بر این باور است که درباره نابینایان بیش از هر کس از خود نابینایان آموخته است، تا اینکه به اتفاق گروه همکارانش برگزاری برخی کارگاه‌ها را عهده‌دار می‌شود. کارگاه‌هایی که در آن از دانش و شیوه زندگی نابینایان تأثیرگذار بهره می‌گرفت، چرا که می‌خواست افرادی که با نابینایان کار می‌کنند دانش مربوط به این کار را از سرچشمه که خود نابینایان بودند بیاموزند. او در سال 72 به اتفاق تنی چند از همکاران و اندیشمندان با سفر به 12 استان در پروژه‌ای که به بررسی نیازهای کودکان در گروه 6 سال می‌پرداخت همکاری داشت. در طول گفتگو یادی می کند از توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران. یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگ نامه کودک و نوجوان که در پروژه فوق یکی از مدرسان بودند. بیش از هر چیز بر این باور است که کودک نابینا یک کودک است. کودکی که آسیب بینایی دارد. والدین اگر همکاری کنند تا کودک نابینا در سن کم، یعنی در همان 6 سالگی آموزش‌های لازم را از مربیان کارآزموده دریافت کند، قطعاً در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. در خصوص چالش‌های مربوط به آموزش مهارت‌های زندگی به نابینایان از والدین می‌گوید که در برابر این آموزش‌ها مقاومت می‌کردند، کسانی که خواسته یا ناخواسته سبب وابستگی فرزند نابینا به خودشان می‌شدند. نیازهای افراد نابینا با هم متفاوت بود. نمیشد یک نسخه را برای همه پیچید. باید نیازها، خواسته ها، میزان توانایی و امکانات فرد مورد بررسی قرار می گرفت تا بر همین اساس برنامه ریزی لازم انجام میشد. در ادامه از نابینایان توانمندی می گوید که گمنام ماندند. به این دلیل که بیشتر کارفرمایان به دلیل عدم برخورداری از دانش کافی درباره نابینایان و میزان توانایی ایشان آنها را به کار دعوت نمی کنند. از شبهایی می گوید که بسیار مطالعه می کرد، چرا که می دانست فردا مراجعان نابینا از او دانش بیشتری را طلب خواهند کرد. تا جای ممکن اعضای کلیدی همکارانش را از میان نابینایانی انتخاب می کرد که در حوزه نابینایی آگاهی بیشتری داشتند. 37 سال در حوزه نابینایان فعالیت کرده است و برای تجربه ارزش فراوانی قائل است. از کسانی که می خواهد فعالیتی در این حوزه انجام دهند، می خواهد از تجربه افراد کارآزموده استفاده کنند تا از کوچه های رد نشوند که این پیشکسوتان سالها پیش از آنها گذر کردند و نتیجه نداده است. دیگران او را تاریخ گویای توانبخشی نابینایان در تهران می دانند و او خود چند سالی است که این ویژگی را در خود پذیرفته است. معتقد است استفاده از تجربه ها ضمن پیشگیری از هدر رفت بودجه سبب می شود افراد در این مسیر طرحی نو در اندازند و راهی نو بیابند. از آقای سجاد موسوی به عنوان یکی از نابینایان توانمند مشهد یاد می کند. غمگین است از اینکه چرا نباید نابینایان توانمند این مرز و بوم هر چند وقت یک بار دور هم جمع شوند، بیان مسئله کنند و راه را برای جوانان و نوجوانان و والدینشان آسان تر کنند. همیشه از بچه هایش می خواست تا مرکز توانبخشی را به مثابه یک پل در نظر بگیرند تا در آینده با سری افروشته و با اعتماد به نفس در جامعه ظاهر شوند. مشکلاتشان را با قاطعیت با آنها گوشزد می کرد و راه صحیح را هم با آنها نشان می داد. قاطعیت را لازم می دید. بر این باور بود که جامعه بسیار بیرحم است. با آنها آموخته بود که اگر کسی به دلایل مختلف نمی توانست با شما کنار بیاید، این آمادگی را داشته باشید که از خودتان دفاع کنید و چه افتخاری بالاتر از این برای نگارنده که شنونده این همه نیکندیشی از کلام نافذ این بانوی گرانقدر است. از نابینایانی می گوید که قدرت استدلال منطقی بالایی دارند، توانمند هستند، از علم و دانش روز و مهارت‌های لازم برخوردارند، اما جایگاه اجتماعیشان نسبت به فرد بینایی که بسیاری از این توانایی‌ها را ندارد کمتر است و همین سبب بروز خشم درونی در آنها شده است. اشکال کار را در این می‌بیند که افراد نابینا متناسب با رشته تحصیلی انتخابیشان به کار گماشته نشدند. او برای اینکه شرایط مرکز توانبخشی را به شرایط موجود در جامعه نزدیک نگه دارد، موانع بسیاری را پشت سر گذاشته است. از جمله اینکه وقتی گفتند کلاس‌ها یک روز برای پسرها و یک روز برای دخترها برگزار شود، جامعه را ملاک قرار داد که مگر در جامعه یک روز آقایان از خانه بیرون می‌آیند و یک روز خانم‌ها؟ نابینایان می بایست امکان تعامل با یکدیگر را داشته باشند. گاهی هم پیش می آمد که در این تعامل‌ها افراد به شناخت بیشتری نسبت به یکدیگر می رسیدند، به هم علاقمند می شدند که در این صورت فضایی در اختیارشان قرار می گرفت تا گفتگو کنند و بیشتر با هم آشنا شوند، البته با نظارت مسئولان. هرگز اجازه نداد کسی دختران نابینا را انتخاب دوم خود قرار دهد یا برای ثواب دختر نابینایی را به همسری برگزیند. در این باره از طرحی یاد می‌کند با عنوان همسرگزینی برای معلولین که در دانشگاه علوم توانبخشی برگزار شده بود. طرحی که در آن معیار زیبایی برای افراد نابینا حذف شده بود. با این تصور که ممکن است این افراد زیبایی همسر از اولویت‌هایشان نباشد، به پیشنهاد خانم یسربی این معیار هم در طرح گنجانده شد. شگفت این که زمان اجرای طرح افراد نابینا این گزینه را مد نظر داشتند. بانو یسربی بر این باور بوده و هست که تلفیق بچه‌های نابینا و بینا در مدرسه و فعالیت‌های عملی می‌تواند شناخت عمیق‌تری از نابینایان به جامعه فردا بدهد. گله دارد از کسانی که بی اجازه دست فرد نابینا را می‌گیرند و اصرار به رد کردن او از خیابان دارند، یا آنهایی که فکر می‌کنند حتماً باید به فرد نابینایی که کنار خیابان ایستاده است کمک مالی کنند. خاطره تلخی میگوید از دانشجوی نابینایی که در ورودی دانشگاه تهران، دانشگاهی که ورود به آن همت بلندی میخواهد و اراده‌ای پولادین، کسی صدقه صبحگاهیش را به او داده است. نگاه مردم به افراد با آسیب‌های جسمی و حسی نگاه غلطی است که نسل به نسل منتقل شده است. از سرمایه گذاران و رسانه‌ها میخواهد نابینایان را آنگونه که هستند به جامعه معرفی کند. ادامه دارد.